أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. تتمه مطالبی که در تفسیر المنار راجع به اون آیات گذشته بود لابد مراجعه فرمودید. تعبیر ایشون از این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجتهاد میکند و در اجتهاد خطا میکند و این خطای در اجتهاد زن بست منتها زن به مغفور، همه اینها ناصواب است. اینها در احکام مجتهد نیستند، نظیر مجتهدان فقهی و اصولی ما که از ظواهر طبق امارات و اصول حکمی را استنباط بکنند، این چنین نیست که با گمان حکمی را بفهمند. اینها برابر با وحی و الهام الهی به علم شهودی احکام الهی را دریافت میکنند، لذا هرچی میگویند وحی است نه گمان وحی به مانند آن. مسئله موضوعات حسابش جداست و این هم زن و نیست و این که ذات اقدس اله در سوره مبارکه فتح و مولی اغفر لک الله ما تقدم من ذنب که ما تأخر، این ذنب مصطلح فقهی نیست که معاذ الله اون حضرت گناهی کرده باشد و خدای سبحان بخشیده باشد، چون هیچ ارتباطی بین فتح مکه که نعمت است با بخشش گناه وجود ندارد. بین بخشش گناه و استغفار و مانند اون رابطه است، نه بین فتح که یک نعمت است و بخشش گناه، بلکه این ناظر به همه اون زن به مردمی است. یعنی چون مشرکین مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مذنب تلقی میکردن، جنگ بدر و امثال بدر به زعم اونها کشته هایی را به همراه داشت، به این کشته ها مثلا ناروا کشته شدن، وجود مبارک پیغمبر پیش اونها مذنب تلقی می شد. بعد از فتح مکه و عفو عمومی و شمول لطف اون حضرت نسبت به همگان، اون خیال باطل اینها برطرف شد. نظیر این که وجود مبارک موسی کریم فرمود و لهم علی ذنبون، یعنی من به زعم و گمان مصری ها پیش اونها گناهکارم و لهم علیه ذنبون، وگرنه گناهی را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مرتکب نشد. بنابراین اگر هم ذنب به قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد شد، از سنخ و لهم علیه ذنبون است. مطلع بعدی آن است که این ضمیر عبسه و تولا انشاءالله در جا خود خواهد آمد. این نمیتواند به پیغمبر برگردد، برای اینکه با خلق عظیم سازگار نیست. ممکن است کسی بگوید به اینکه این کار را وجود مبارک پیغمبر برای حفظ اسلام کرده است یا برای جلب قلوب اون شخص به اسلام این کار را کرده است؟ این احتمال هم ناسواب است، برای اینکه اسلام را باید با مبادی حق یاری کرد نه از راه باطل، چون این تز که هدف وسیله را توجیه میکند به اسلام پذیرفته نیست و این کار طبق عتاب قرآنی کار ناروایی بود که قرآن کریم روی این کار اشاره کرده که این کار ناسواب است. با کار ناسواب و راه ناسواب و ترک برخی از احکام اسلامی یا اخلاقی اسلامی نمی شود اسلام را تقویت کرد. بالاخره در این عبث و تولا رنجوندن اخلاقی یک فقیر محروم جزء بد اخلاقی هاست و این با کسی که با سنت و سیرت کسی که ذات اقدس الا خلق عظیم او را امضا کرده از سازگار نیست. اون آیه انک لعلی خلق عظیم قبلا نازل شده است، جزء عطائق آیات و سور است. کسی که قرآن ذات اقدس اله عظمت اخلاقی او را صحه گذاشت بعد بیاید تنگ حوصلگی نشون بدهد و عبوس کند، در حالی که به نوح پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچنین به انبیای دیگر پیشنهاد دادن که این فقرا را از مجلستون بیرون کنید ما میاییم، اشرافی هم که پیشنهاد دادن. وجود مبارک نوح به اونها گفت به این که این کار من نیست، وظیفه من نیست، حق من نیست و ما انا به تار دلدی تزدری اعیان رو کن، من فقرا رو ترد بکنم که شما بیایید، این کار من نیست، من این چمچه حقی ندارم. در بخش های دیگرم قرآن کریم روی این صحه گذاشت که اصلا پیغمبرهای همچه حقی ندارن که فقیر رو ترد کنن نسبت به اونها بیمهری کنن برای که اشراف بیان. خب این تنها نه تنها شایسته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نبود، انبیا دیگر این کار را نمی کردن. پس بنابراین نمی شود گفت که برای حفظ اسلام یا برای جلب دیگران به اسلام حضرت عبوس کرده است. خب یه حکم اسلامی را از دست بدهد تا یه کسی مسلمان بشود، این که نیست. مطلب دیگران است که این جریان عبث و تولا از اون سنخ آیاتی نیست که ما بگویم ظاهرا خطاب به پیغمبر است و یا ضمیر به پیغمبر برمیگردد، منظور دیگرانن. دو مطلب اینجا بحث میشود، یکی این که ضمیر به پیغمبر برمیگردد یا نه، جوابش این است که نه. مطلب دیگر این است که ظاهرا ضمیر به پیغمبر برگردد و باطنا مردم مراد باشند، این هم مقبول نیست. برای اینکه ما این خلاف ظاهر را چرا مرتکب بشیم؟ اگر ما ظهور لفظی داشتیم که ظاهر این لفظ این بود که خطاب یا ضمیر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوجه است یا برمیگردد، اونگاه میتوان گفت به این که پیغمبر مخاطب است ولی دیگران مرادند، چون نزل القرآن علا ایاک اعنی و اسمع یا جاره، نظیر این که ذات اقدس اله به عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما فرمود انت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به مردم گفتی که به الوهیت ما نظر بدی؟ یعنی در حقیقت به حسب ظاهر خطاب متوجه پیغمبر عیسی مسیح سلام الله علیه است، ولی باطنا این عتاب متوجه مردم است، زیرا وجود مبارک عیسی عرض کرد که من حقیقی همچین حرفی نزدم، ما قلت لهم الا ما امرتنی به که علی عبد الله رب العالمین، این کنت قلتو فقط علمت و تعلم ما فی نفسی و را علم ما فی نفسی بماند. یا در بخشای از سوره مبارک نساء و انعام این آیات هست که خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به ازار ایتر لذین یخوزون فی آیاتنا، اگر دیدی ادهی در آیات الهی خوز میکنن، آیات الهی را حکم میکنن، استهزا میکنن، فلا تقعد معهم. این شواهدی دلالت میکند بر این که منظور این خطاب ظاهراً متوجه پیغمبر است ولی باطناً متوجه امت، برای که در بخشای دیگر قرآن کریم فرمود که ما به شما گفتیم که در چنین مجالس شرکت نکنید، در حالی که در هیچ جای قرآن خداوند خطاب به مردم نکرده، فقط یک جاست که خطاب پیغمبر است. پس معلومه اون جایی که خطاب پیغمبر است منظور مردمان. این که در جای دیگر فرمود ما به مردم گفتیم که شما در مجلس استهزاء قرآن و هتک قرآن و خوض در قرآن شرکت نکنید، معلوم شد اون جایی که به پیغمبر خطاب کرده مخاطب اصلی مردمان. اینجا شواهد داریم. اما در این که ضمیر عبسه به پیغمبر برمیگرده صلی الله علیه وسلم یا به شخص دیگر، اینجا ما اول کلام است که به پیغمبر برمیگرده. اگر مسلم شد به پیغمبر برمیگردد، اونگاه به شهادت انک لعلی خلق عظیم میگیم ظاهرا پیغمبر برمیگردد، باطنا مردم مرادن بر اساس اینکه وارد شده است. قرآن نزل علی لغت ایاک اعنی و اسم ایاجار. مطلب دیگر این است که در جریان لو تقبل علینا بعد الاقاویل اخذنا منه بالیمین ثم لاخذنا، این منظور شخص خود پیغمبر است، ضمیر به پیغمبر برمیگردد، مرادم خود پیغمبر است، چون با لو ذکر شده است. نظیر لئن اشرکت لهبطن عملک، این با لو ذکر شده است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم با دیگران مکلف است. اونا آمدن گفتن به این که این حرفایی است که کسی که مدعی نبوت است از خودش یا از دیگران این حرفها را تلفیق کرده، معاذ الله به خدا اسناد داد. خداوند میفهمد به این که اگر او هم چه کار بکند ما به او مهلت نخواهیم داد. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، ما توان او رو میگیریم، رگ حیات شقت میکنیم. ما منکم من عهد انه بحاجزین، هیچ کدام از شما هم نمیتوانید از او حمایت کنید. این یقینا ختم ضمیر متوجه خود پیغمبر است و مخصوصا خود شخص پیغمبر است، نه دیگری. اینجا ما دلیل داریم که دیگری مراد نیست، برای که در باره دیگران عده زیادی آمدن ادعای نبوت کردن، آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نبود، خدا خیلی از اینها را مهلت داد. خب این همه متنبیان که آمدن تقبل کردن، قولی را به خدا اسناد دادن، افترا بستن، دروغ گفتن، دعوت دروغ داشتن، دعوای دروغ داشتن، همه اینها را خدای سبحان مهلت داد. گاهی برخی را هم گرفت. در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت‌های مسیلمه کذابی همچه بساط تنبی را پهن کرده بود و در جریان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سر این که قفرای سبحان این همه تشدید میکند این است. فرمود کسی که اختصاص پیغمبر اسلام ندارد، هر پیغمبری که سکه قبولی خورد، یعنی ما معجزاتمون را به دست او ظاهر کردیم، آیات بینه خود را به دست او دادیم، او را به سمت رسالت رسوندیم، چنین آدمی که حرفش مقبول است و به عنوان سند دینی تلقی می شود، اگر معاذ الله به فرض محاب کمترین افترا را بندد، ما سخت‌ترین کیفر رو خواهیم داد. این کار را درباره دیگران نمی کنیم، چون دیگران حرفشون بعضی مدت کوتاه رسوا خواهند شد. اما کسی که حالا حرفش سکه قبولی داره و به عنوان یک مرکز دینی مقبول است، او اگر بخواهد به ما فتوا بدهد ما با او مهلت نمیدیم. لذا متنبی ها خیلی بودن، خدای سبحان به خیلی از اینا مهلت داد و بعد از این مدت هایی به طور عادی مردن، برخی هم معذب شدن. شما آمار متنبیان را که ببینید، ببینید کمتر از انبیا نیست. هر وقت انبیا آمدن مقبولیت پیدا کردن، در مقابلش یه عده آمدن ادعای تنبی کردن. روزهایی که زمان فترت بود، انبیا نبودن تا مسئله نبوت تر کند، تنبی هم در کار نبود. هر عصری که یک چیزی رونق پیدا کند در دنیا بدلی سازی ممکن است. اینجا جای بدلی سازی است، جای جعلی سازی است. در نوبت‌های قبل هم امروز اشاره شد که از ربوبیت تا ایمان در 5 مقطع دنیا کارگاه بدلی سازی است. در باره ربوبیت این چنین است، در باره نبوت این چنین است، در باره خلافت این چنین است، در باره روحانیت این چنین است، در باره ایمان این چنین است. از این منافقین عادی بر نمی آید که یکی از اون مقاطع چارگانی پیشین را ادعا کنند. فقط از اینا ساخته است که بگن ما مؤمنیم، ما ایمان داریم، همین. بالاتر از اینها در سقیف و امثال سقیف ادعای نبوت طرح می شود. جلوتر از اینها ادعای نبوت طرح می شود، برای سقیف ادعای امامت طرح می شود. و جلوتر از مسئله نبوت ادعا ربوبیت طرح می شود که گفت انا ربکم الاعلا. اصولا کارگاه بدلی سازی و جعلی سازی تو دنیا هست. خدای سبحان با اون کسی که ادعای ربوبیت کرده از سالیان متوالی مهلت داد. خب اون کسی که جعلی کرد بعد بسال گوسر و پرستی را راه اندازی کرد، به اون مدت ها مهلت داد، بعدها معذب شد. در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسیلمه کذاب مهلت داد. عصر جاهلی که عصر طایفگی بود چنین افترایی پذیرفته می شد. وقتی به کسی گفتن که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با همه معجزات، با داشتن قرآن، تو او رو دیدی و ایمان نیاوردی ولی به دنبال مسیلمه را افتادی، برای چی؟ گفت او از طایفه منه. این عنصر اخاک ظالمن او مظلوما شعار رسمی اونها بود. می گفتن برادرت یاری کن، خواه ظالم باشه خواه مظلوم. اسلام آمد برگردون فرمود عنصر المظلوم اخاک او غیره، فرمود مظلوم یاری کن، چه برادرت باشد چه دیگری. وگرنه قبل از اسلام این بود که به کمک برادرت یا هم قبیلت بشه تا چه ظالم چه مظلوم. بنابراین این تقوله یقینا به پیغمبر برمیگردد و نه به دیگری. اونتا با لو ذکر شده است که نشانه آن است که این کار ممتنع است و انجام بدهد کسی که قلم رو به لبان مطهرش ماینته و ان الحواس چیدین، کسی این کار رو نمی کند که. ولی بر فرض محال نظیر لوکان فیه مالت و الله لفضلتا، بر فرض محال این کار رو انجام بدهد کیفر تر به انتظار اوست. خب اما این بخش پایانی سوره مبارکه انفال درباره کسانی است که هجرت کردند، مجاهدت کردند یا مهاجر و مجاهد را پناه دادند. چند گروه را در این بخش پایانی سوره مبارکه انفال ذکر میکند، مسائل فقهیشون، مسائل حقوقیشون رو تعرض میکند. میفرماد به این که مؤمنین سه دستن، مردم دو دستن، یه ده مسلمان مؤمن، یه ده کافر، این یک تقسیم. مؤمنین هم سه دستن، یه ده مهاجرن، یه ده انصارن، یه ده نه مهاجرن نه انصار، این سه قسم. خب بعد فرمود مؤمنین حقیقی همون مهاجر و انصارن، این مطلب چهارم. دیگران هم تحت ایمان حضور و ظهور دارن، اما اون ایمان ناب نصیب اینها نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که هجرت و جهاد تا روز قیامت هست. این تو نیست کسی قبطه بخورد که یا لیتنا کننا معکم، نه الان هم شما میتوانید مجاهد و مهاجر باشید. این تو نیست که جهاد رخت بربسته باشد، هجرت رخت بربسته باشد. اگر گفته شد که مهاجرین و انصار مجاهدین مهاجرین و مانند اونها مؤمنین حقیقی هم، هجرت تا روز قیامت هست، جهاد تا روز قیامت هست. شما بعدن اگر مهاجر باشید، بعدن اگر مجاهد باشید، ملحقید به اون مجاهد و مهاجر صدر اسلام. بعد هم یه نحوه پیوند ولایی بین مهاجرین با هم، انصار با هم، مهاجر و انصار با هم، بین این سه گروه هست. یعنی مهاجرین با هم، انصار با هم، مهاجرون انصار با هم. اون ولای ارث است از یک سو، ولای نصرت است از سوی دیگر، ولای رعایت تعهد و حفظ عهدنامه ها و قطعنامه هاست از سوی سوم. در صدر اسلام گفتن که مهاجرین از هم ارث می بردن یا انصار از هم ارث می بردن، بستگان کافرشون ارث نمی بردن. ای کسی می مرد و بستگان کافر داشت اونا ارث نمی بردن، ولی مهاجرین ارث می بردن. یا اگر انصار مسلمانی می مرد بستگانش کافر بودن، اونا ارث نمی بردن و انصار دیگر مؤمن دیگری که جز انصار بود ارث می بود. بعدن مسئله قرار ارحام بعض هم اولا بعض آمد که حکم تخصیص ازمانی پیدا کرد و عوض شد. ولای نصرت که در کنار ولای ارث مطلب دوم است، آن است که اگه یه وقتی احتیاج به کمک داشت، مهاجر باید کمک مهاجر باشه، انصار باید کمک انصار باشه، مهاجر انصار باید کمک هم باشه. این دو. سوم ولای امن است. اگر کسی مهاجری در یه تعهدی به کسی پیمان داد، امنیت داد، گفت در جوار منی، تو اگر بخواید بیای مکه یا مدینه درباره اسلام تحقیق کنی، در پناهندگی اجتماعی و سیاسی من قرار داری، در پناه منی، من تو پناه دادم. الان اگر کسی بخواهد وارد کشوری بشود و از امنیت برخوردار باشد، مثلا باید پناهنده سیاسی یا اجتماعی یا مردم بشود و اون کشورم باید به او پناهندگی بدهد. اون روز هر مؤمنی، خواه انصار خواه مهاجر، کسی را امنیت میداد، پناهندگی میداد، دیگران موظف بودن این پناهندگی او را ارج بدهند، محترم بشمارند، دیگه او را آزار نکنند. اگر یک کافر حربی با پناهندگی یکی از مؤمنین وارد مدینه میشد، در امنیت بود، لازم نبود که شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اون تعهدش و امنیتش رو مثلا امضا کند یا انشاء کند و مانند اون. مطلب دیگر اون است که اگر چونکه یکی از اینها مورد ستم واقع شد، دیگران بر او سرریز کردن و این استنصار کرد، آدم لازم است بر اساس اون ولای نصرت که به کمک او بشتابد. حالا اگر یه شخصی با کسی درگیر شد، با یه قبیله درگیر شد، اون قبیله با دولت اسلام پیمان عدم تعرض بستن، دیگه اینجا نمیتوان گفت ما به یاری این شخص بشتابیم و اون قبیله را سرکوب کنیم، چون پیمان عدم تعرض بستیم. باید یه رحمی بین اینها صلح برقرار کنیم. این احکام فقهی و حقوقی را یکی پس از دیگری جز ذکر میکنن. فرمود به این که ان الذين امنوا وهاجروا وان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، چون هجرت قبل از جهاد بود. لذا زمان از نظر تقدیم ذکری هجرت را قبل از جهاد ذکر بودن. اونا در مکه جهادی نداشتن ولی در مکه هجرت داشتن، از مکه به حبشه گاهی مهاجرت میکردن، گاهی مدینه مهاجرت میکردن. بعضی دو هجرت داشتن، بعضی یک هجرت. اونایی که برای حفظ اسلام و تبلیغ اسلام مهاجرت کردن و در مدینه وقتی حکومت اسلامی معزون شد از خود دفاع کند، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، جهاد تشریع شده است، اینا جهاد کردن به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این گروه مهاجر و مجاهد. گروه دوم والذین آووا و نصروا، کسانی که مأوا دادن، مسلمان های مدینه مهاجرین رو مأوا دادن، توبع و دار و ایمان، که در سوره مبارکه 8 از این مهاجر از انصار به نیکی یاد شده است، که اینا کسانی که یحبون من هاجر الیهم، اینا به مهاجرین علاقمندن، توبع و دار و ایمان، جا دادن، مکان دادن، نصرت دادن و مانند. والذین آووا، مأوا دادن و نصروا، این دو گروه هم هر کدامشون با هم، هر کدام با گروه دیگر مقابل، علایشه بعضهم اولیاء و بعض، چه ولای ارث، چه ولای نصرت، چه ولای امر، چه ولایات دیگری احیانا ممکن از این اطلاع استفاده بشود. این سه قسم ولا مشمول علایشه بعضهم اولیاء و بعض. اما گروه سومی از مؤمنی هستند که نه مهاجرن و نه انصار، والذین آمنوا ولم یهاجروا، اینا که در مکه ایمان آوردن و موندن، اینها رابطه ولایی با هم ندارید، ما لکم من ولایتهم من شی، رابطه ولایی بینشون بین شما اونها نیست، اونا با مهاجرین رابطه ولایی ندارن، با انصار رابطه ولایی ندارن. حتی یهاجرو، اگه مهاجرت کردن، اونگاه مانند سایر مهاجر و انصار از اون اقسام سگانی ولا برخوردارن، ولی قبل از مهاجرت از اون ولایی مطلق بهره ندارن. اما و این استنصرو کن فی الدین فعلیکم النصر، اگر در مسائل دینی دارن مظلوم باقی میشن و از شما استنصار کردن، کمک خواستن، شما موظفید این ولای نصر را حفظ بکنید. این که فرمود ما لکم من ولایتهم من شی، که نفی انهای ولاست، با فعلیکم النصر تخصیص یا تقیید مییابد که ولای نصر بین شما و مؤمنین غیر مهاجر برقرار هست. بعد از این استثناء هم یه استثناء دیگری ظهور کرد، و این است الا رقوم بینکم و بینهم میثاق. یه وقت است که این مؤمنی که در مکه بود و مهاجرت نکرد، برادر ایمانی مسلمان هاست، طلب کمک کرده است، گفت من رو در اون صحنه یاری کنید، نبردی که با فلان کس داریم یارید. اون گروه، اون شخص یا اون گروه جزء کسانی هستند که دولت اسلامی با اونها پیمان عدم تعرض بسته است و تعهد زندگی مسالمت آمیز و عدم تعرض دو جانبه امضا کردن. در چنین حالتی فرمود این دیگه مستثناست، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر با گروهی پیمان عدم تعرض بستید، شما نمیتوانید به عنوانی که ما میخواییم فلان مسلمان را یاری کنیم علیه فرد یا قبیله قیام بکنیم، و الله به ما تعمرونه بسیر. اسمای حسنایی که در پایان آیات ذکر می شود چند قسمند، بعضی ها یک اسم است، مثل این گونه از نوارد والله و تعمل بسیر، یا والله بکل شین علیم، والله علا کل شین بشن شهید، یا بکل شین قدیر. این گونه از آیات یک اسم در پایان آیه ذکر می شود، برای اینکه با همون یک اسم محتوا تعلیل می شود. در خیلی از موارد با دو اسم که اینها با هم تناکه دارن، از تلفیق دو اسم محتوای آیه تعلیل می شود. گاهی هم با چند اسم یک آیه پایان می پذیرد یا یک آیه شکل می گیرد، نظیر بخش پایانی سوره مبارکه 8 که در یک آیه چند اسم از اسماء حسنای الهی مطرح است. خب این که فرمود مؤمنین مهاجر و انصار، اینها مهاجرین با هم، انصار با هم، مهاجر و انصار با هم، اینا رابطه ولایی دارن. فرمود اگر یک از بستگان شما کافر بود، هرگز رابطه ولایی بین مسلمان و کافر نیست. و الذین کفروا بعضهم اولیاء و بعضن، این نمیخواد حکم کفار را روشن کند، بلکه مفهومش که به این معنی شما تحت تولی اونها نباشید، رابطه ولایی با اونها برقرار نکنید، اون تقریبا محور اصلی است. فرمود والذین کفروا بعض، این از جاهایی است که چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، شما که مؤمن هستید با اونها هیچ رابطه ندارید، شما ولی اون هستید نه اون ولی شما. اگر شما این مفهوم را رعایت نکردید، با کفارم رابطه ولایی برقرار کردید، تکن فتنتون فی الارض فسادون کبیر، که کانو کانه تامه است، این توجتون فتنتون، یه آشوبی در زمین می‌شود که بدترین فتنه همون فتنه فرهنگی و اعتقادی است، یعنی شرک. گروه اول و دوم یعنی مهاجرین و انصار، اینا از یک حرمت خاصی برخوردارن. فرمود والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، یعنی مهاجرین، والذین آووا و نصروا یعنی انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنین حقیقی هن. که این تقریبا به تعبیر سیدنا استاد رد العجز الی صدر است. در آغاز سوره مبارکه انفال از مؤمنین حقیقی سخن به میان آمده. آیه دو به بعد سوره مبارکه انفال این بود: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. اونگاه مستاق این افرادی که ایمان ناب دارن و ایمانشون حقیقی است همون مهاجرین و انصار صدر اسلام هن. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنین حقا که لها مغفرت و رزق کریم، که شرح مغفرت و رزق کریم و معنای رزق کریم و اقسام رزق کریم در آغاز همین سوره مبارکه انفال بازگو شد. ولی این راه همچنان پر ره رو باد و این در همچنان باز است. این طور نیست کسی بگوید ای اخرت ندهور، نه الان هم اگه کسی راه هجرت و جهاد را طی کند ایمان حقیقی پیدا میکند. والذین آمنوا من بعد، این بعد نه یعنی بعد از اونها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه بعد از اونها الی یوم القیامه. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم و اولئک منکم، اونم از شما، یعنی همین رابطه ولایی برقراره همین. منتها اون کسانی که در حال غربت اسلام را یاری کرده اند، خواه با هجرت، خواه با جهاد مال، خواه با جهاد جان، با اونها که در حال عزت اسلام را یاری میکنن فرق میکنن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا و قاتلوا من بعد، این تو سوره مبارکه حدید این مضمون هست. فرق اونها که در حال غربت اسلام را یاری کردن، غیر از اونها هستن که در حال عزت و قدرت اسلام را یاری میکنن، ولی بالاخره این هم از ایمان حقیقی برخوردارن. تا برسیم به این و اولوالارحام ببینیم تا چه اندازه نسخه ولایی میکنند. والحمدلله رب العالمین.